به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 5 شهریور ماه 1404 خورشیدی برابر با 27 ماه اوت سال 2025 میلادی است. عصر بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در جنگ خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای ایستگاه 19 رادیو فردا میزبان شما خواهم بود و بشنوید گزیده از مطالب مطرح در این برنامه رو. سه کشور اروپایی قرار است که احتمالاً از روز پنجشنبه روند فعالسازی مکانیزم ماشه را آغاز کنند و افزایش تنش و درگیری ها در سیستان و بلوچستان پس از جنگ 12 روز ایران و اسرائیل و واکنش های گسترده به ویدیوی طنز در مورد حکیم فردوسی. اما تازه ترین خبرها در صدر است. بشنویم اونها را از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، با وجود مذاکرات روز سه‌شنبه ایران و سه قدرت اروپایی در ژنو سوئیس و به رغم بازگشت گروهی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، برخی منابع دیپلماتیک از تصمیم کشورهای اروپایی عضو برجام برای فعالسازی مکانیزم ماشه خبر می‌دهند. به گزارش رویترز، به نقل از 4 دیپلمات، آلمان، فرانسه و بریتانیا قصد دارند روند بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را از فردا پنجشنبه آغاز کنند. این سه کشور در این حال ابراز امیدواری کردند که ایران ظرف 30 روز تعهداتی را در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش بپذیرد که آنها را متقاعد کند از پیگیری اجرایی شدن تحریم‌ها علیه ایران منصرف شوند. پیشتر آسوشیتد پرس هم به نقل از منابع دیپلماتیک غربی از ناموفق بودن گفتگوهای ایران و اروپا در ژنو در دستیابی به نتایج ملموس خبر داده بود. این در حالی است که کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزیر خارجه ایران که در مذاکرات ژنو حاضر بود، در پایان نشست نوشته بود که از اروپایی‌ها خواسته است به دیپلماسی برای دستیابی به راه حلی که همه طرف‌ها را راضی کند فرصت بدهند. وزیر خارجه ایران میگوید بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی به کشور با تصمیم و تایید شورای عالی امنیت ملی بود است. عباس عراقچی گفته است که این بازرسان برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر به ایران سفر کردند. در خبر دیگر، قوه قضاییه ایران میگوید علیه یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام جرم کرده و برای او پرونده قضایی تشکیل داده است. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه دلیل این پرونده قضایی را اظهارات و ادعاهای خلاف و بدون استناد اعلام کرده است. قوه قضاییه بدون نام بردن از این مقام سیاسی از احضار او به دادستانی خبر داد. به نظر می رسد فرد مورد نظر دادستانی محمد صدر بوده باشد. سوم شهریور ماه محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک گفتگوی اینترنتی ادعا کرده بود اطلاعات مراکز پدافندی کشور را روسیه به اسرائیل داده است. محمد صدر همچنین گفته بود که معتقد است کشته شدن ابراهیم رئیسی هم کار اسرائیل و برای ارسال پیام به ایران بوده است. نرخ برابری دلار در بازار آزاد ایران امروز چهارشنبه از مرز 100 هزار تومان گذشت. بر پایه اخبار و وبسایت‌های داخلی ایران، دلار در یک روز جهشی بیش از 4000 تومان را ثبت کرد که بالاترین میزان رشد یک روزه در 5 ماه اخیر به شمار می رود. قیمت سکه، طلا و دیگر ارزهای خارجی نیز در بازار آزاد ایران روند افزایشی داشتند. امروز سکه طرح جدید در بازار تهران به بهای 91 میلیون تومان معامله شد. کارشناسان بازار و اقتصاد ریشه این روند افزایشی را ناموفق بودن مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی در رابطه با فعالسازی مکانیسم ماشه می دانند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی می شنیدیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
وسط البته که سپاسگزاریم از این همراهی شما. بشنوید که خبرگزاری رویترز به نقل از 4 دیپلمات غربی خبر داده که بریتانیا، فرانسه و آلمان موسوم به ترویکای اروپایی احتمالاً از روز پنجشنبه 6 شهریور یعنی فردا روند فعالسازی مکانیزم ماشه را آغاز خواهند کرد. رادیو فردا درباره جزئیات این گزارش دیدگاه و تحلیل مهران مصطفوی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در فرانسه را جویا شده است.
تصمیم اروپایی ها به اجرا گذاشتن مکانیسم ماشه، یعنی بهتر بگم به راه انداختن مکانیسم ماشه از روز پنجشنبه، برای این است که اراده خودشون رو در جدیت کارشون علیه جمهوری اسلامی نشون بدن. البته اروپایی ها گفتن که از روز پنجشنبه مکانیسم رو راه میندازن، اما اجرا نمیشه، بلکه جمهوری اسلامی یک ماه فرصت داره و اگر در عرض یک ماه جوابهای قابل قبول رو به اروپایی ها داد، جلوی مکانیسم ماشه رو میگیرن. یعنی یک امر جدید. معمولا مکانیسم ماشه وقتی پروسش راه میافتاد دیگه شرطی نبود. اروپایی ها الان اون رو برای که فشار بیارن به جمهوری اسلامی، برای که پاسخ بده به سوال هایی که اونها دارن، اون رو شرطی کردن. یعنی از روز پنجشنبه نامه ها باز نمیگردن مسلما، بلکه این رو مکانیسم رو به اجرا میگذارن، برای که این مکانیسم باید جلساتی برگزار بشه با روس ها، با چینی ها، آمریکایی ها که رفتن بیرون، با خود جمهوری اسلامی. اینطوری نیستش که امروز تصمیم بگیرن و فردا کلیه تحریم های سازمان ملل قبل از برجام بازگرده. پس این رو میخوان نشون بدن قاطعیت دارن در این کار، و یکی از علت هاش همین استش که به آمریکایی هم بفهمونن که اروپایی ها دستشون پره در مذاکرات و نمیتوانن آمریکا رو تنها بگذارن که به کار خودش بپردازه. از این جهت این کار رو انجام دادن. به اصطلاح میتوانیم بگوییم مکانیسم شرط که ماشه رو به راه انداختند.
خب آقای مصطفی، نخستین گروه از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به گفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس و همچنین مقامات ایرانی وارد کشور شدند. حالا این رو باید چگونه تعبیر و تفسیر کرد؟
از زمان جنگ 12 روزه رابطه ایران با آژانس خراب شده و ایران به طور رسمی آقای گروسی رو مسئول میدونه در آغاز شدن جنگ و حمله اسرائیل، و این هستش که روابط قطع شد و مجلس ایران قانون رو تصویب کرد که یک مقدار شرایط گذاشت برای که دوباره بشه با آژانس رابطه برقرار کنه. اما از سوی دیگه اگر ایران با آژانس رابطه‌ای نداشته باشد، مفهومش این است که ایران از NPT داره خارج میشه، برای که اصل اول NPT نظارت‌های آژانسه. نظارت‌های آژانس هم به مفهوم اصلا برجام نیست. خارج از برجام آژانس میتونه نظارت‌هایی داشته باشه و این نظارت‌ها رو آژانس نمیتونه ازش صرف نظر بکنه. پس جمهوری اسلامی یا باید با آژانس رابطه داشته باشه و بگذارد بازرسان آژانس به ایران وارد شوند، و یا اینکه رابطه کاملا با آژانس قطع بکنه و به تو به دو فکتو از NPT خارج بشه.
آقای مصطفی، حالا ورود این بازرسان آیا میتونه از فعال شدن مکانیزم ماشه جلوگیری کنه یا اون رو به تعویق بیاندازه به هر صورتی؟
خدمتتون عرض کنم که افراد آژانس وارد ایران شدن، ولی کجا رفتن؟ رفتن در بوشه، یعنی محلی که فعالیت های نظامی در اونجا اصلا صورت نمیگیره. نظامی به قول کشورهای غربی و اسرائیل، بوشه یک راکتور برای تولید برق هست، اما چون سوخت این راکتور باید هر از چندی عوض بشه و آژانس نظارت باید داشته باشه برای تعویض سوخت، اونها رو بردن به بوشهر. اون چیزی که کشورهای اروپایی میخوان بازرسی آژانس از مراکزی است که سانتریفوژها وجود دارن، از مراکزی است که ذخایر اورانیوم غنی شده وجود دارن، نه از راکتور بوشهر. راکتور بوشهر اهمیت برای کشورهای غربی نداره از نظر بازرسی، برای اینکه در اونجا فعالیت خاصی صورت نمیگیره، خصوصا که روس‌ها مستقیما حضور دارن در اونجا. خب حالا از طرف دیگه اصلا اون راکتور نمیتونه سوختش رو عوض کنه بدون اینکه افراد آژانس حضور داشته باشن، و روسی هم فشار میاره سر این مطلب، برای که روس‌ها هستن که سوخت راکتور بوشهر رو تامین میکنن. حالا این از نظر روانی ممکنه تاثیر بذاره در افکار عمومی دنیا که جمهوری اسلامی رابطه‌اش رو با بازرسان آژانس برقرار کرده، اما اون چیزی نیستش که اروپایی‌ها بخواهند، حداقل مدعی هستند که میخواهند و نمیتونه تعیین کننده باشه در تصمیم اروپایی ها بر سر مکانیسم ماشه. اگر اروپایی ها مکانیسم ماشه رو بخوان به عمل در بیارن، مسلما این مسئله جلوی اونها رو نخواهد گرفت. البته این به این مفهوم نیست که اروپایی ها حتما این کار رو خواهند کرد.
آقای مصطفی، مقامات ایران از جمله روز چهارشنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفتند که شروط مجلس برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای رعایت شده. پرسش اینجاست که آژانس شروط ایران رو پذیرفته یا ایران اصولا از شروطش عدول کرده؟
ببینید، اصلا این حرف میشه گفت مسخره است، برای اینکه آژانس که حمله نکرده به تاسیسات هسته ایران. آژانس نیستش که دانشمندان هسته ایران رو به قتل رسونده. آژانس نمیتواند بگوید که من از این به بعد دانشمندان ایران رو نمیکشم یا از این به بعد به ایران حمله نمیکنند. این شرایط رو باید کشورهای غربی و در صدر اونها آمریکا که به ایران حمله کرده، برای که اسرائیل که مسئله دیگه ایست، آمریکا به ایران بدهد. پس هیچ شرطی اصلا با آژانس مطرح نیست و نمیتواند مطرح باشه، چنانچه این اصلا معنی نداره.
خب آقای مصطفی، این حرفی که میزنن و میگن که شروط مصوب مجلس شورای اسلامی برای همکاری مجدد با آژانس رعایت شده است، اصلا به چه معناست؟ کدام شروط؟ پس
اون شروط این استش که به سایت های ایران دیگه حمله نشه، اون شروط این است که دانشمندان هسته ایران کشته نشن. و این حرف آقای قالیباف یک دروغ بزرگه، برای که اصلا آژانس نمیتونه وارد این گونه مسائل بشه و قول بده که در آینده چنین کارهایی صورت نخواهد گرفت. در توان آژانس نیست، در کار آژانس نیست. پس آقای قالیباف اومدن خودشون در مجلس یک چیزی رو امضا کردن و بعد حالا دارن میزنن زیرش، ولی آقای قالیباف برای که اونها رو راضی کنه به دروغ میگه که این شروط رعایت شده. شروط اصلا رعایت نشده و ممکنه همین فردا دوباره اسرائیل به ایران متاسفانه حمله بکنه و به جنایت‌های خودش ادامه بده.
خبرگزاری رویترز به نقل از 4 دیپلمات غربی خبر داده که بریتانیا، فرانسه و آلمان موسوم به ترویکای اروپایی احتمالاً از فردا پنجشنبه روند فعالسازی مکانیزم ماشه را آغاز خواهند کرد. در مورد همین مسئله و همچنین دیدار بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای یا بازگشتشون به ایران، با دیدگاه مهران مصطفی تحلیلگر مسائل هسته‌ای در فرانسه آشنا می شدیم. در هفته‌های اخیر درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان و نواحی مرزی ایران تشدید شده است. بامداد چهارشنبه سخنگوی فراجا اعلام کرد 8 نفر از عوامل حمله اخیر به ماموران یک پاسگاه انتظامی در ایران شهر در جریان یک عملیات کشته شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش بنیامین صدر بشنویم.
باز هم خبر درگیری مسلحانه در جنوب شرقی ایران بین نظامیان ایرانی و گروه‌های مسلحی که از سوی جمهوری اسلامی اعضای گروه‌های تروریستی معرفی شدند. سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که بامداد چهارشنبه 8 تن از عوامل حمله مرگبار به ماموران پاسگاه انتظامی دامن در ایران شهر در جریان یک عملیات کشته شدند. خبرگزاری تسنیم هم ویدیوهایی را از درگیری مسلحانه بامداد چهارشنبه منتشر کرده است. پیشتر پایگاه اطلاع رسانی پلیس خبر داده بود که در جریان حمله مسلحانه 31 مرداد به 2 گشت انتظامی پاسگاه دامن در ایران شهر 5 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند و مهاجمان هم متواری شدند. ساعتی بعد گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این چندمین بار در ماه‌های اخیر است که خبرهایی از درگیری مسلحانه در مرزهای شرقی و جنوب شرقی ایران منتشر می‌شود. موضوعی که کمی قبل در جریان سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به اسلام آباد یکی از موضوعات توافقنامه‌های جمهوری اسلامی و پاکستان برای مبارزه با تروریسم عنوان شد. گروهی که در آن منطقه و نواحی مرزی شرق و جنوب شرقی ایران با نظامیان درگیر می‌شود، گروه جیش العدل است. جیش العدل که از سوی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده گروهی تروریستی شناخته می شود، می گوید که برای حقوق اقلیت بلوچ با جمهوری اسلامی مبارزه می کند. فشار جمهوری اسلامی در منطقه بلوچستان ایران با سرکوب معترضان، اعدام‌های سیاسی و نارضایتی شهروندان که پس از اعتراض سراسری 1401 شدت گرفت از یک سو، و آنچه حمایت برخی کشورها از گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی عنوان می‌شود، مهمترین دلایل درگیری‌های گاه و بیگاه مسلحانه در این منطقه مرزی ایران اعلام شده است.
تشدید درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان و نواحی مرزی ایران موضوع گزارش همکارم بنیامین صدر بود. اما در همین ارتباط رادیو فردا با عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان مستقر در لندن، گفتگو کرده و از او درباره دلیل افزایش درگیری‌ها در منطقه پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل پرسیده ایم.
درگیری ها مشخصا بعد از جنگ 12 روزه بیشتر شده، بخصوص درگیری بین جیش العدل و نیروهای انتظامی در شمال استان. البته این درگیری ها در جنوب استان همیشه بوده و گاهگاهی در شمال هم، ولی اکنون من فکر میکنم بیشتر از جانب خود جمهوری اسلامی هست، با توجه به اینکه اخیرا جیش العدل به نیروهای انتظامی در منطقه دمن ایران شهر حمله کرده بود و اونها باید یه پاسخی میدادن تا به قول خودشون انتقام جویی کنند. امروز هم مشخصا گفتند که اون 8 نفری که حمله کرده بودند به نیروهای انتظامی کشته شدند در عملیات صبح امروز.
چرا حملات در منطقه افزایش پیدا کرده؟ آیا به دلیل دخالت خارجی به منظور ایجاد بی‌ثباتی در منطقه است، یا تا چه اندازه این بی‌ثباتی‌ها از دیدگاه شما از اعدام‌ها و سرکوب‌های جمهوری اسلامی در منطقه سیستان و بلوچستان نشأت می‌گیرد؟
ما اگر به تاریخچه درگیری ها در استان سیستان و بلوچستان با نیروهای انتظامی، سپاه و غیره نگاه کنیم، میبینیم که این درگیری ها همیشه بوده. یعنی بلافاصله بعد از انقلاب این درگیری ها همواره بوده. در اون زمان اصلا بحث اسرائیل و حتی امریکا هم نبود، و بعد از ظهور جند الله خب این درگیری ها وارد فاز جدیدی شدند، و اکنون هم که جیش العدل ادامه دهنده راه جند الله است، به این درگیری ها در نقاط مختلف استان ادامه میده. اونا گروه های عملیاتی در شهرهایی مثل چابهار، حتی نیکشهر، سراوان، ایرانشهر، خاش، زاهدان دارن، و اخیراً هم نماینده مجلس از استان که خودش عضو کمیسیون امنیت هست ادعا کرده بود که نیروهای از افغانستان وارد ایران شدن. یعنی جمهوری اسلامی با این فرافکنی در این 46 سال گذشته همیشه حوادثی را که در استان سیستان و بلوچستان اتفاق میافتد، بخصوص درگیری ها رو به عوامل خارجی و بیگانه رد میداد تا این گونه وانمود کنه که در استان سیستان و بلوچستان مردم ناراضی نیستند و فقط یک عده کمی هستند که با انگیزه کمک گرفتن از نیروهای بیگانه دارن این کارها رو اونجا انجام میدن، در صورتی که گروهای مختلفی بودن. یعنی یک یا دو گروه مشخص نیست که اونها رو منتسب کنیم به نیروهای بیگانه. این متاسفانه فضایی است که جمهوری اسلامی در بلوچستان به وجود آورده که باعث نارضایتی شده، و تا به حال حتی به گفته خود جمهوری اسلامی در طی این حداقل این 20 سال گذشته که جند الله و جیش العدل بسیار فعال بودند، هزاران نفر رو دستگیر کردند، کشتن، اعدام کردند. خب چطور میشه در منطقه هزاران نفر برن مثلا مأمور یا مزدور بیگانه بشن؟ که بقیده من این حقیقت نداره، این واقعیت موجود در بلوچستان این رو تایید نمیکنه.
خب آقای دوشوکی، مسعود پزشکیان همین چندی پیش رهسپار پاکستان شد و تامین امنیت مرزی دو کشور از جمله توافق‌ها اعلام شد. حالا چطوره که با وجود این همکاری ایران و پاکستان در مورد مرزهاشون، اما این حملات افزایش پیدا کرده؟
در مورد پاکستان خب یک مقوله کاملا جدا است، ولی خود حکومت پاکستان، خب پاکستان ما میدونیم که دولت داره، رئیس جمهور داره، اما رهبر اصلی پاکستان فرمانده نظامی ارتش هست. شما در نظر بگیرید در همون برهه جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل و حتی بعد از حمله مستقیم امریکا به فردو و اصفهان، فرمانده ارتش رفت در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کرد. یعنی شما هرگز نمی‌بینید فرمانده ارتش یک کشور بره در کاخ سفید در اون اتاق به اصطلاح بیضی با رئیس جمهور آمریکا دیدار کنه، مگر اینکه پاکستان باشه، چون خود امریکا و تمامی غربی‌ها می‌دونن که فرمانده ارتش همه کاره است در اونجا. در اون زمان فرمانده ارتش کپی نامه‌ای رو به دونالد ترامپ داد که از کمیته نوبل خواسته بود که جایزه صلح نوبل رو به دونالد ترامپ بدن. از اون طرف نتانیاهو هم نامه مشابهی رو داده بود. منظورم اینه که این بازی دوگانه پاکستان همیشه در رابطه با ایران بوده و هست. در اون زمان که رؤسای جمهوری قبلی مثل روحانی سفر میکردن یا حتی رئیسی، هیچ نتیجه عاید نشد. یعنی واقعا نخست وزیر یا رئیس جمهور پاکستان یک حرفی رو میزنه، فرمانده ارتش در عمل یک کار دیگری رو میکنه و این بازی دوگانه پاکستان همیشه به صورت مزورانه بوده و هست، در رابطه با ایران، در رابطه با افغانستان، در رابطه با هندوستان. پاکستان هم باید در نظر داشته باشیم که همیشه در امور داخلی همسایه های خودش، چه هند، چه افغانستان، چه ایران، خب دخالت کرده و میکنه. ولی در این مورد به خصوص من فکر نمی کنم سفر پزشکیان به پاکستان واقعا یک نتیجه مثبتی داشته باشه، کما اینکه همونونی که گفتم سفرهای رؤسای جمهور قبلی هم به پاکستان نتیجه ای نداشتن و این درگیری ها در اون زمان ها هم ادامه داشته، الان هم ادامه داره و با توجه به روندی که در این سالها بوده به احتمال زیاد در آینده هم ادامه خواهد داشت.
حالا به تحلیل شما نقش پاکستان در این میانه چه هست؟
نقش پاکستان در این درگیری ها چگونه هست؟ واقعیت اینه که بسیاری از این درگیری ها در کنار مرز نیستند، بلکه بسیار صدها کیلومتر حتی دورتر از مرز هستند و نمیشه گفت که این افراد مثلا برخلاف گذشته که جمهوری اسلامی ادعا میکرد جیش الهد از طریق مرزها وارد ایران میشه و عملیات انجام میده، الان خودشون ادعا کردن که در سه شهر، تراوان، ایران شهر و خاش، به خانه های تیمی اونها حمله کردن.
از عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان مستقر در لندن میشنیدیم، از جمله درباره دلیل افزایش درگیری ها در منطقه سیستان و بلوچستان به ویژه پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
وقتی دارید از قابلیت‌های واتساپ استفاده می‌کنید، یادتون باشه که در همونجا می‌تونید با شماره 20420-725-970-30 تکرار می‌کنم، 20420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ صدا و دیدگاه شما رو به گوش میلیون‌ها شنونده ی رادیو فردا می‌رسونه. و ما بشنوید که مقامات منطقه بالخان در غرب ترکمنستان به بازیگران، رقصندگان و دیگر هنرمندان که اضافه وزن دارند دستور دادند تا 27 سپتامبر، یعنی دقیقاً یک ماه دیگه که روز استقلال این کشور آسیای مرکزی، وزن خودشون رو کم کنند. مقامات تهدید کردند کسانی که لاغر نشوند دیگر اجازه کار در مشاغل فرهنگی و دولتی رو نخواهند داشت. بریم و بشنویم در این باره از گلناز اسفندیاری.
بازیگران، خوانندگان، رقصندگان و برخی دیگر از هنرمندان در ترکمنستان ادعا کردند که مقامات ولایت بلخان به کسانی که اضافه وزن دارند گفتند که پیش از مراسم روز استقلال ترکمنستان در 27 سپتامبر باید وزن خود را کم کنند، در غیر این صورت با عواقب آن مواجه خواهند شد. گفته می شود مقامات تهدید کردند که کسانی که وزن کم نکنند شغل خود را از دست خواهند داد و دیگر اجازه حضور روی صحنه یا تلویزیون را نخواهند داشت. گفته می شود این دستور از سوی قربان علی بردی محمدوف، رئیس جمهور پیشین و رئیس شورای قدرتمند خلق ترکمنستان که بر تمام بخش‌های دولت نظارت دارد و سیاست‌های آن را تعیین می کند صادر شده است. یک بازیگر به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت به فرهنگیان دارای اضافه وزن دستور داده شد که تا 27 سپتامبر وزن کم کنند و به طور خاص چربی شکم خود را آب کنند. آنها به طور شفاهی و قاطعانه هشدار دادند که اگر وزن کم نکنند از سیستم فرهنگی اخراج خواهند شد. ترکمنستان در گذشته به افسران پلیس دستور داده بود که وزن خود را کم کنند، در غیر این صورت آنها تهدید شده بودند که شغلشان را از دست می دهند. به گفته یکی از بازیگران تئاتر دولتی سفر مراد ترکمن باشی در بلخان آباد، پایتخت منطقه‌ای، اجرا کنندگان بخش فرهنگ به سرعت شروع به رژیم گرفتن کردند تا پیش از مهلت رسمی وزن کم کنند. اما او گفت بسیاری از مردم شکایت کردند که با دستمزد ناچیز خود نمی توانند غذای سالم بخرند و یا عضو باشگاه ورزشی بشوند. این بازیگر گفت حقوق ما برای خرید سبزیجات، میوه، نان سبوسدار یا گوشت بدون چربی با کیفیت مناسب برای یک رژیم غذایی سالم کافی نیست. یکی دیگر از کارمندان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که دستمزدهای پایین مردم را مجبور کرده است که گزینه‌های غذایی ارزان‌تری مانند نان سفید بخرند. او گفت برای مثال کلم بروکلی قیمت گزافی دارد. 1 کیلوگرم سیب 50 منات، 1 کیلوگرم پرتقال 60 منات و عضویت ماهانه در باشگاه ورزشی 1000 منات است. با حقوق ماهانه 3000 منات ما نمی توانید از پس خرید بسیاری از اینها برایید. قربان علی بردی محمدوف، پدر سردار بردی محمدوف، رئیس جمهور فعلی ترکمنستان، به خاطر وسواسش درباره آنچه که او سبک زندگی سالم می نامد شناخته شده است. هر ساله در ماه آوریل این کشور که به شدت زندگی شهروندان خود را کنترل می کند، ماه سلامتی و شادی را جشن می گیرد. زمانی که کارمندان دولت و دانش آموزان در پیاده روی های دست جمعی، دوچرخه سواری و برنامه های ورزشی دیگر شرکت می کنند. بسیاری از مردم در ترکمنستان از سیاست های سرکوبگرانه دولت خود، فساد گسترده و فقری که میلیون ها ترکمن را مجبور به فرار از کشورشان کرده ناراضی هستند. یک کارمند تئاتر در بالکان آباد به بخش ترکمن رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اکنون بردی محمدوف می‌خواهد حتی اندازه شکم ما را کنترل کند. این یکی از آخرین چیزهایی بود که دولت در مورد آن حرفی برای گفتن نداشت.
از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم در مورد اینکه مقامات منطقه بالکان در غرب ترکمنستان خواستند که بازیگران، رقصندگان و هنرمندان فرهنگی دولتی تا 1 ماه دیگه خودشون وزن خودشون رو کم کنن. اما نکته‌ای که گلناز اسفندیاری به اون اشاره کرد چربی شکم بود. پرسشی که به مغز خطور میکنه اینه که چگونه میشه در 1 ماه چربی شکم رو آب کرد؟ اما اجازه بدید که روش دیگری رو در مورد مسئله دیگری مورد بررسی قرار بدیم. پژوهشگران در آمریکا و بریتانیا از نتایج مثبت یک آزمایش خون ساده که میتواند سرطان تخمدان رو در مراحل اولیه شناسایی کند ابراز خوشنودی کردند. این پژوهشگران امیدوارند این روش نوین جان هزاران زن رو نجات بده و با تشخیص زودهنگام درمان بیماری رو هم ساده تر و هم کم هزینه تر کنه. رویا ملکی از رادیو فردا.
یک آزمایش خون ساده می تواند سرطان تخمدان را در مراحل اولیه با دقت شناسایی کند. این نتیجه یک پژوهش مشترک در آمریکا و بریتانیا است. آزمایشی که به دنبال 2 نوع نشانگر مختلف در خون افرادی می گردد که علائم سرطان تخمدان را دارند. علائمی همچون درد لگنی و نفخ. سالانه حدود 7500 مورد جدید سرطان تخمدان در بریتانیا شناسایی می شود که معمولاً زنان بالای 50 سال را تحت تأثیر قرار می دهد. این بیماری معمولاً با ترکیبی از اسکن‌ها و آزمایش‌های خون و گاهی نمونه برداری تشخیص داده می شود، اما اغلب دیرهنگام. همین موضوع زمان درمان را سخت‌تر و هزینه را بالاتر می‌برد. اما علائم این بیماری چیست؟ از پانیا تراف بشنوید، متخصص ژنتیک پزشکی مقیم آمریکا که در شبکه اجتماعی اینستاگرام بارها به این موضوع پرداخته است.
نفخ کردنی که طولانی مدت ادامه داره، احساس سیر شدن زود هنگام یا درد ناحیه شکم، تغییر در عادت‌های ادرار و مدفوع، مثلا تکرر ادرار یا اسهال یا یبوست، خستگی مفرط و کم اشتهایی، همه اینها میتونن از علائم سرطان تخمدان باشن. اگر هر کدوم از اون علائم رو داشتیم، 1 هفته 10 روز گذشت و بهتر نشدین، سعی نکنین خودتون درمان کنین، حتما به یک پزشک مراجعه کنین.
به گفته این متخصص ژنتیک پزشکی اگر سرطان تخمدان زود هنگام و قبل از پخش شدن شناسایی شود در 90% قابل درمان است، اما اگر پخش شود تا 30% یا کمتر.
متاسفانه نزدیک به 75% از موارد سرطان تخمدان در مراحل پیشرفته بیماری تشخیص داده میشه. دلیلش هم اینه که علائم این بیماری در مراحل اولیه غیر اختصاصیه و فرد زمانی متوجه اون علائم میشه که بیماری پیشرفت کرده.
گرچه آمار مشخصی از مبتلایان به این سرطان در ایران وجود ندارد، اما بنا به گزارش مرکز تحقیقات سرطان ایران، نام این بیماری در میان 10 سرطان شایع بین ایرانیان است. به به گفته این مرکز، سرطان تا سال 2040 در دنیا حدود 66% و در ایران حدود 115% افزایش خواهد یافت. باز هم مشخص نیست از میان این آمار چه تعداد درگیر سرطان تخمدان خواهند بود. با وجود اینکه این آزمایش هنوز در مراحل بررسی نهایی است، پژوهشگران امیدوارند که در آینده نزدیک استفاده از آن بتواند جان هزاران زن را نجات دهد و درمان سرطان تخمدان را ساده‌تر و کم هزینه تر کند.
از رویا ملکی میشنیدیم. عزیزان، شماره ما در پیام رسان واتساب 2420-725-970-30 با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید. ساعت 19:30 دقیقه است و وقت شنیدن خلاصه خبرهاست از حمید فاطمی.
با درودی دیگر بار. نرخ برابری دلار در بازار آزاد ایران امروز چهارشنبه از مرز 100 هزار تومان گذشت. بر اساس اخبار و وبسایت‌های داخلی ایران، دلار در یک روز جهش بیش از 4000 تومان را ثبت کرد که بالاترین میزان رشد یک روزه در 5 ماه اخیر به شمار می‌آید. قیمت سکه، طلا و دیگر ارزهای خارجی نیز در بازار آزاد ایران روند افزایشی داشتند. امروز سکه طرح جدید در بازار تهران به بهای 91 میلیون تومان معامله شد. کارشناسان بازار و اقتصاد ریشه این روند افزایشی را ناموفق بودن مذاکرات ایران با 3 کشور اروپایی در رابطه با آرسازی مکانیسم ماشه می دانند. با وجود مذاکرات روز سه‌شنبه ایران و 3 قدرت اروپایی در ژنو و به رغم بازگشت گروهی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، برخی منابع دیپلماتیک از تصمیم کشورهای اروپایی عضو برجام برای فعالسازی مکانیزم ماشه خبر می دهند. به گزارش رویترز، آلمان، فرانسه و بریتانیا قصد دارند روند بازگشت تحریم ها علیه ایران را از فردا پنجشنبه آغاز کنند. این 3 کشور در این حال ابراز امیدواری کردند که ایران ظرف 30 روز تعهداتی را در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش بپذیرد که آنها را متقاعد کند از پیگیری اجرایی شدن تحریم ها علیه ایران منصرف شوند. وزیر خارجه ایران میگوید بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی به کشور با تصمیم و تایید شورای عالی امنیت ملی بود است. عباس عراقچی گفته است که این بازرسان برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر به ایران سفر کردند. در خبری دیگر، محمد آقا میری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران میگوید آمار فرونشست در تهران محرمانه و وحشتناک است. محمد آقا میری گفت اگر طرح کنترل فرونشست زمین اجرایی شود، طی 10 سال میزان فرونشست به 0 خواهد رسید و 3 سال بعد از آن آب به چاه‌ها باز می‌گردد. طرح کنترل فرونشست زمین پس از 3 سال در کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب شد و هنوز به صحنه علنی نرفته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بشنوید که زینب موسوی که سالهاست با نام امپراتور کوزکو در عرصه طنز و کمدی در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، به تازگی در یک ویدیو با موضوع شوخی با شاهنامه به سراغ حکیم سخن فردوسی رفته است، آنچه که واکنش‌های بسیار گسترده‌ای رو به دنبال داشته. از جمله قوه قضاییه هم علیه آن اعلام جرم کرده است. در گفتگوی با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، از او پرسیده ایم این سطح از واکنش‌های گسترده به ویدیوی طنز زینب موسوی رو چگونه تحلیل می‌کنه، به ویژه که زینب موسوی پیش از این هم از این دست شوخی‌ها با دیگر مشاهیر ایرانی از جمله کوروش کبیر نیز داشت. سعید پیوندی:
فکر میکنم که این حجم از واکنش واقعا تعجب آوره، به خاطر اینکه همه میدونن که در ایران مثل همه کشورهای دیگه طنز و دنیای طنز خیلی فرق میکنه با دنیای واقعی و طنز پردازان در اشکال مختلف، چه نوشتاری، چه تصویری و چه ویدئویی، آزادیهایی دارن در برخورد به مسائل و از اونجایی که طنز هست با دنیای واقعی و یا برخورد واقعی و جدی خیلی خیلی متفاوته. اون چیزی که منو به تعجب می داره اینه که این حجم از واکنش در مقابل یه موضوعی که برای ترنسفرداز میتونه یک موضوع کاملا عادی و پیش پا افتاده باشه و در همه دنیا همچین کاری صورت میگیره، ولی همزمان خود این واکنش ها و برخورد ها حتی از طرف برخی از اساتید دانشگاه نشون میده که ما هنوز اون فرهنگ طنز رو درک نکردیم، یا اینی که نمیدونیم که تفاوت بین طنز و برخورد واقعی کدوم ها هست و هیچ شخصیتی مقدس نیست، هیچ شخصیتی را نمیشه هیچی بهش نگفت و اونو تبدیل کرد به یه پدیده قدسی، و کاری که امروز داره به فردوسی انجام میشه همینه. این به اون معنا نیست که کسی با اون طنز موافقه یا اینی که این طنز خوبیه. بحث من بر سر آزادی بیان و آزادی طنزپردازان، برای اینکه موضوعات مختلف، موضوعات اجتماعی، سیاسی، موضوعات ادبی، تاریخی رو دستمایه طنز خودشون بکنن و ما باید اینو در همون چارچوب طنز ببینیم.
خب در چارچوب طنز میفرمایید، تصور نمی‌کنید که هویت ملی ایرانی‌ها احیاناً این رو به عنوان یک اهانت تلقی کرده باشن؟
ببینید، فردوسی جایگاه خیلی بالایی داره در ادبیات ایران و نقش خیلی مهمی داشته در بازخوانی هویت ملی ایران از طریق احیای اسطوره‌ها و زبان فارسی با اون گونه که همه میدونن و هیچ کس در این مورد شکی نداره. اما تبدیل کردن فردوسی به یک پدیده قدسی که هیچ کس در موردش هیچ حرفی نباید بزنه، یعنی نه نقد بکنه نه موضوع طنز قرار بگیره، این اون چیزیه که مورد اعتراض منه. من فکر میکنم که این لحظه تاریخی که درش هستیم، یعنی بعد از حمله اسرائیل و امریکا به ایران، شاید احساسات ملی بعضی ها حتی حکومت بیش از حد تحریک شده، ولی اینا هیچ ربطی به هویت ملی ما نداره. یعنی ما اگر یک کسی شاهنامه یا هر اثر ادبی دیگری را دستمایه طنز بکنه، این نه به هویت ملی ما توهین کرده، نه خواسته هویت ملی ما رو زیر علامت سوال ببره. این موضوع فقط یک موضوع طنز، هویت ملی ما هم نه در شاهنامه خلاصه میشه با همه اون نقشی که من گفتم تاریخی داشته، نه به فردوسی.
اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم با همدیگه به واکنش حکومت. قوه قضاییه علیه این ویدیوی طنز اعلام جرم کرده و بسیاری از چهره‌ها اکنون به جای امت اسلامی که اغلب بر اون تاکید میشد، پس از جنگ 12 روزه ناگهان بر ملت ایران تاکید دارن. حتی مداحان هم به از ایران خوندن روی آوردن. اما همزمان به تازگی عضو سابق شورای شهر مشهد خبر داده که مجسمه فردوسی اجازه نصب در دانشگاه فردوسی رو نیافت. شما این معادله رو چگونه تحلیل میکنید؟
من فکر میکنم که مسئولین حکومتی ایران بعد از حمله اسرائیل به ایران و همینطور بمباران 3 سایت اتمی ایران توسط امریکا، یهو متوجه شدن که گویا یک ملت ایران وجود داره، در حالی که پیشتر همیشه از امت اسلامی، از مسلمانان، از جامعه مسلمانان دنیا صحبت میکنن و تمام سیاست‌های خارجیشون در 14 دهه گذشته که منجر به ویرانی ایران شده، اتفاقا معطوف به همین پان اسلامیست و اتحاد مسلمان ها و کمک به مسلمان های دیگه بوده که ایران رو به این روز انداخته و چنین سرنوشت بدی رو برای ایران رقم زده. حالا همین ها امروز یهو کشف میکنن که یک ملت ایرانی وجود داره، هویت ملی وجود داره، نمادهای هویت ملی مثل شاهنامه وجود دارن، در حالی که در این 14 دهه کاملا در این مورد ساکت بودن. بیشتر راهپیمایی اربعین و مراسم عاشورا و تمام مراسم مذهبی رو برگزار میکردن و هیچ اعتنایی به این چیزا نداشتن. آیا این صادقانه است؟ آیا این بازگشت به ملت، بازگشت به هویت ملی ایران، یک بازگشت و یک خانه صادقانه است، یا اینی که فقط فرصت طلبانه میخوان از این آب گلالود ماهی بگیرن و فقط این دوره جنگی رو از سر بگذرونن و از واژه‌های مثل ملت یا هویت ملی سوء استفاده کنن؟ من واکنش حکومت رو فرصت طلبانه و غیر صادقانه میدونم. این وقتی قرار مجسمه فردوسی نصب بشه، اون وقت اونجایی که در آزمون عمل در واقع به محک میخوره، وگرنه صورت همه اینا متاسفانه بازی‌های سیاسی و فرصت طلبانه است.
واکنش های بسیار گسترده به ویدیوی طنزی که در مورد فردوسی درست شده بود از سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه میشنیدیم. و اجازه بدید که بریم و بشنویم از یک جامعه شناس دیگر در فرانسه، جلال ایجادی، در همین رابطه.
یک نقطه حساسه، یک نقطه تاریخی، یک نقطه فرهنگی هستش، هم برای جناحی که در جامعه وجود داره، جناح اسلامگرای جامعه، اونها رو تشویق میکنه برای حمله کردن از این نسبت به مظاهر ملی، و برای کسانی که میخواهان نگهداری این مظاهر به صدا ملی هستن، خواهان نگه داشتن ادبیات خودشون و بزرگان خودشون هستن، برای اونها وقتی که فردی مانند خانم زینب موسوی به این ترتیب حمله میکنه، این حمله دیگر هست علیه در واقع هویت‌های فرهنگی این مردم، و این مردم نمیخواهند مانند گذشته ساکت باشند، نمیخواهند در واقع از کنار ماجراها رد بشن. در مسلمه که حساسیت وجود داره، این حساسیت از گذشته بیشتر شده به خاطر اینکه جامعه توجه بیشتری میکنه نسبت به مظاهر ملی تاریخی و فرهنگی خودش، و بنابراین در برابر شوخی‌های زشتی که این فرد انجام میده واکنشی نشون داده میشود که در رد به این چنین دروغی به شما میاید.
با همه این توضیحاتی که شما دادید، اما اکنون دادستانی اعلام جرم کرده. این در حالیه که بعد از این جنگ 12 روزه‌ای که اتفاق افتاده، ما متوجه میشیم که امت اسلامی که بیشتر مد نظر جمهوری اسلامیه، ناگهان تبدیل شده به ملت ایرانی و شعارهای ایرانی بسیار اینجا و آنجا میشنویم. چه اتفاقی افتاده؟
تغییری که به وجود آمده در گفتمان جمهوری اسلامی و مسئله امت و سایه قرار بگیره و به روی ملت تاکید بکنه، این امر یا بیان این هست که یک تغییر اساسی در ساختار فرهنگی ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی به وجود آمده، و اون توجه کردن به تاریخ ایران، توجه کردن به شهروندان ایران و غیر و غیره هستش که من فکر نمی کنم که این باشد، یا اینکه اینها به لحاظ این جنگی که آغاز شد در جستجوی ایدئولوژی جدیدی ساختن هستند و پروپاگاند جمهوری اسلامی به این ترتیب داره عمل میکنه که اونجایی هم که اومدن گفتن که ملت و ملت و ملت، میخواهن در برابر کسانی که این سیاست پروپاگاند کنونی جمهوری اسلامی رو به نحوی زیر سوال میبرن، به نحوی رو همون خط قدیمی میخواد قرار بگیرن، این واکنشش میده. جمهوری اسلامی به این تغییرات فرهنگی اعتقادی نداره، به مسئله ارزش فردوسی اعتقادی نداره، تا یه حدودی به خاطر اینکه امروز جامعه داره واکنش میده، این میخواد نوعی همنوایی داشته باشه با این تمایلی که میخواهد روش بده در درون جامعه، حال آنکه به نظر من جمهوری اسلامی همون تمایل اساسی خود رو که ضد فرهنگ، ضد فردوسی هست رو، اون رو نگه داشته و در این تاکتیک مقطعی بیان تغییری در اونها نیست.
شنونده نظرات جلال ایجادی بودید و پیش از اون شنونده نظرات سعید پیوندی بودید. دو جامعه شناس، یکی از این واکنش گسترده متعجب است، چرا که به گفته او طنز است، اما دیگری اون رو توهین زینب موسوی مستقیما به هویت ملی ایرانیان ارزیابی میکنه. و اما استرالیا در اقدامی بی سابقه سفیر ایران رو از کشور اخراج کرد و سفارت خودش رو در تهران تعطیل کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که نخست وزیر استرالیا اعلام کرد شواهد معتبری در دست داره که نشون میده دولت ایران پشت پرده دو حمله آتش سوزی و خرابکاری علیه اماکن یهودیان در سیدنی و ملبورن بوده. او این حملات را اقدامات خطرناک و بی سابقه از سوی یک دولت خارجی در خاک استرالیا توصیف کرد که هدف آنها ایجاد تفرقه در جامعه بوده. پنی وونگ وزیر خارجه استرالیا نیز از شهروندان این کشور خواسته هر چه سریعتر ایران را ترک کنند. همکارم نسرین افشار در همین ارتباط گفتگویی داشته با کامبیز قفوری، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن فنلاند.
آن چیزی که نخست وزیر استرالیا اعلام کرده میگوید که سرویس های امنیتی استرالیا شواهد بسیار قابل اتکایی پیدا کرده اند که نشان میده که جمهوری اسلامی دست کم در دو تا واقعه که سال 2023 اتفاق افتاده بود در استرالیا و البته همان زمان هم انگشت اتهام به طرف جمهوری اسلامی بود، یک رستورانی بود در سیدنی، در یکی از شهرهای بزرگ استرالیا سیدنی، شهر دیگر بزرگش ملبورن است که یک کنیسه در ملبورن هدف قرار گرفته بود. این همزمان بوده با اتفاقاتی که داشته در اروپا می افتاده در حمله به کنیسه های یهودیان در آلمان و در بریتانیا. یک سری از تحلیلگران سیاسی هم موقع هم می گفتند که احتمالاً اینها به هم وصلند و دست کم از یک اتاق فکر نشأت می گیرند برای فشار آوردن بیشتر به اسرائیلی ها که در همان زمان هم می دونیم که بالاخره در منطقه جمهوری اسلامی در اون زمان اون نیابتی های جمهوری اسلامی خیلی درگیر بودن با اسرائیل و به این صورت می خواست به منافع یهودیان صدمه بزنه. چیزی که می دونیم این هست، در واقع این دو حمله هست، اما قضیه برمی گرده به یک سری اطلاعات دیگری که اینها البته الان نگفتند، ولی سال هاست که استرالیایی ها از زمانی که خانم کایل مورگیلبرت زندانی بود در ایران و مبادله شد با سه کسی که اقدام به ترور کرده بودند در تایلند، از همون زمان استرالیاها خیلی زوم کرده بودند در واقع روی این اقدامات سپاه پاسداران، چه در حوزه تروریسم چه در هدف گرفتن یهودیان.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اتهامات را رد کرده و فرافکنی برای توجیه سیاست‌های ضد ایرانی و متأثر از تحولات داخلی استرالیا خونده. چقدر این ادعا قابل اعتناست؟
ببین، همون قدر قابل اعتناست که ترور میکنوس رو که دادگاه سالها طول کشید و با شواهد اسناد و مدارک غیر قابل انکار آلمانی ها نشان دادند که جمهوری اسلامی پشت اون واقع بود و جمهوری اسلامی انکار کرد، این هم همانقدر معتبر است. جمهوری اسلامی در این 40 چند سال نه هیچ کدوم از اقدام به قتل ها رو در خارج پذیرفت که تقریبا میشه گفت همه شواهد علیهش بود. دادگاه دکتر بختیار اصلا کسانی رو گرفتن در اون دادگاه رسما گفتند که از طرف حکومت ایران آمدن، دکتر بختیار رو کشتن، گردن نگرفت جمهوری اسلامی، دکتر عبدالرحمن قاسملو، دکتر صادق شرفکندی، همایون اردلان، نوری دهکردی، بسیاری اسم می شود برد از کسانی که در جای جای اروپا و حتی کسی مانند آقای طباطبایی در آمریکا یک ردی از خودشون باقی گذاشتن. اینم به نظر من این رد کردن یا انکار ماننده همون هاست، همون قدر ارزش داره.
آقای غفوری، استرالیا همزمان اعلام کرده که سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی خواهد کرد. این دو مسئله چه تبعاتی برای ایران در عرصه بین المللی خواهد گذاشت؟
ببینید، هر روز داره این گره در واقع دور گلوگاه جمهوری اسلامی سفت‌تر میشه و از اونجایی که ائتلاف خیلی محکم امنیتی است بین 5 کشور انگلیسی زبان از نظر تبادل اطلاعات، یعنی استرالیا، نیوزیلند، بریتانیا، کانادا و آمریکا، الان بهشون میگن 5 eyes، 5 چشم. اینها خیلی از نظر سیاست‌های امنیتی به هم نزدیکن. تا الان آمریکا، کانادا و الان استرالیا، یعنی 3 چشم از این 5 چشم سپاه رو تروریستی شناختن. مونده نیوزیلند و بریتانیا که بعید نمیدونم در ماه‌های آینده اونها هم چنین بکنن. با توجه به این مسئله، مسئله مکانیزم ماشه، مسئله هسته‌ای، در واقع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی، جنگ اخیر 12 روزه، همه رو بذاریم کنار هم، من فکر میکنم که وضعیت جمهوری اسلامی در جامعه بین الملل امروز از آن چیزی که در تاریخ این حکومت بوده از هر زمان دیگری وخیم‌تر است و دونه دونه دارن مجرای تنفسشو میبندند.
استرالیا در اقدام بی سابقه سفیر ایران را از این کشور اخراج کرد. کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن فنلاند، به پرسش های نسرین افشار پاسخ میداد. و ما در پی اعدام های اخیر در ملأ عام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، انجمن علمی روانپزشکان ایران با ارسال نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای قاطعانه خواستار توقف این شیوه مجازات شده. وحید شریعت، رئیس این انجمن با استناد به شواهد علمی معتبر تاکید کرده که اعدام در ملأ عام نه تنها هیچ اثر اثبات شده‌ای بر کاهش جرم ندارد، بلکه می‌تواند پیامدهای روانی و اجتماعی وخیمی از جمله افزایش خشونت در جامعه و آسیب‌های جدی روانی به ویژه برای کودکان به دنبال داشته باشد. همکارم رضا جمالی دقیقاً در همین رابطه با سحر مطلبی، کارشناس ارشد بهداشت عمومی و سلامت مدنی، با دکتر سحر مطلبی گفتگو کرده است. بشنویم.
بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی باندارا میگه که افزایش خشونت‌هایی که به صورت خشونت‌های دولتی هست باعث بازدارندگی نمیشه، بلکه باعث میشه که در واقع افراد از اون خشونت یاد بگیرن و فکر کنن که میتونن عدالت رو با خشونت برگزار کنن. چنانچه مثلا اون در واقع تأثیری که فیلم قیصر گذاشت تو جامعه که میشه اشخاص به صورت فراقانونی خودشون مجری عدالت باشن و بعدن بخوان عدالت رو با قتل انجام بدن، سلسله از قتل تو همون فیلم بود که بعدن تاثیر زیادی هم اتفاقا روی جامعه گذاشت که حتی گفته میشه که میتونه تاثیر نباشه توی وقوع خشونت هایی که اول انقلاب 57 انجام گرفت. همچنین میتونه یک بی‌حسی اخلاقی هم ایجاد بکنه، کم کم که ایجاد بی‌تفاوتی نسبت به خشونت هایی که به دیگران میشه و این میتونه حتی منجر به این باشه که اشخاص اگر ببینن مثلا یه جرمی، جنایتی علیه کسی داره تو خیابون اتفاق میفته، نخوان به موقع بهش واکنش نشون بدن که بازدارنده باشه. طبق نظریه عدالت تایلر هم میگه که مردم وقتی قانون رعایت میکنن که فرایندهای حاکمیتی رو منصفانه و محترمانه و قابل اعتماد بدونن. در نتیجه وقتی که خشونتی به صورت سلب حیات انجام میشه توسط یک حکومتی، این باعث بی‌اعتمادی توی جامعه میشه، اینکه حاکمیت باید ایجاد امنیت بکنه نه اینکه به صورت خودش تبدیل بشه به یک عامل تهدید، و این به تدریج باعث تحقیر جمعی و خشم میشه که میتونه توی شرایط بحران‌ها باعث رفتارهای واکنش‌های تند بشه که خشونت بیش از حد اعمال بشه. چنانچه می‌بینیم که مثلا اگر جنبشی یا اتفاق میفته تو جوامعی که خیلی حکومت سرکوبگرانه داره، معمولاً منجر به یک اعمال خشونت مقابل از طرف جامعه به افراد و اشخاص حکومتی میشه. درنچه عامل بازدارنده نیست، بلکه تحقیقات هم نشون میده که این خودش توی فاصله کوتاهی بلافاصله بعد از مشاهده اعدام‌های علنی باعث افزایش خشونت میشه تا بعد اینکه بتونه اون جریان خشونتی که هست رو بتونه جامعه کنترل بکنه.
خانم مطلبی، انجمن روانپزشکان ایران تماشای اعدام در ملأ عام رو گفته میتونه آسیب‌های روانی جدی رو به ویژه در کودکان به وجود بیاره. پیامدهای بلند مدت این اتفاق بر رشد روانی و اجتماعی کودکان در جامعه چیست؟
ببینید، مواجهه با خشونت مخصوصا اگر صورت سلب حیات باشه، در هر حالتی، چه تو تصادفات عادی رانندگی، چه توی مثلا اعدام‌ها، چه تو خشونت‌های خانگی، باعث افزایش ترشح هورمونای مربوط به استرس مثل کورتیزول میشه و این روی بخش‌هایی از مغز مثل آمیگدال که در واقع مرکز ترس هم هست و هیپوکام که مرکز حافظه است تاثیر میذاره و این روی رشد مغز کودکان تاثیرات خیلی عمیقی میذاره، طوری که اینها معمولا ممکنه که احساس عدم امنیت، اینکه نتونن اعتماد بکنن به اشخاص و همیشه توی حالت باشن که اعتماد به نفسشون کم بشه و تفکر نقاد و تفکر منطقشون تحت تاثیر در واقع احساس ترس قرار بگیره میگن، و این حتما تاثیر میذاره روی شکلی شخصیت کودک. میتونه علائم نشانه کوتاه مدتی هم ایجاد بکنه مثل اضطراب، کابوسای شبانه، شب ادراری، مشکل در تمرکز، فعالیت بیش از حد و پرخاشگری و یا حتی اجتناب از اون مکانها و رویدادهایی که مربوط به اون صحنه خشونتی که دیدن میشه. اما در طولانی مدت همون چیزی که ما بهش میگیم PTSD یعنی آسیب‌های ناشی از تروما، بلند مدت تروما بعد از تروما، میتونه منجر به افسردگی مزمن و حتی مشکلات جسمی مثل فشار خون و بیماری قلبی بشه و اونها ممکنه حتی همین الگوی خشونت رو تو بزرگسالی بخوان تکرار بکنن، چنانچه کودکانی که در معرض خشونت‌های خانگی هستن احتمال که بخوان تو بزرگسالی خودشون هم خشونت رو به خانواده خودشون اعمال بکنن درش بیشتر مشاهده شده. و در واقع اون خاطره به صورت یک خاطره که بهش میگن خاطره داغ تو بخشی از حافظه ثبت میشه و یک کودک دنیایی رو تصویر میکنه که دنیای ناامن و غیر قابل پیش بینیه.
خانم مطلبی، کارشناسان معتقدند که نمایش خشونت در فضای عمومی میتونه اعتماد شهروندان به نهادهای حاکمیتی رو کاهش بده و حتی احساس تحقیر جمعی ایجاد کنه. این تحقیر جمعی چه پیامدهای روانشناختی و جامعه شناختی برای انسجام اجتماعی داره؟
حاکمیت باید در واقع چیزی که ازش انتظار میره ایجاد امنیته، ولی حالا اگر حاکمیت تبدیل بشه خودش به یک عامل تهدید و این حس به وجود بیاره که هر خطایی و هر اشتباهی ممکنه منجر به پیامدهای بسیار سنگین از جمله سلب و حیات مثل اعدام بشه، این در واقع احساس امنیت تو افراد از بین میبره. در واقع یه جور تفکر دوگانه سیاه و سفید، خوب یا بد ایجاد میشه که با کوچکترین خطای افراد میتونن تو جعبه بدها قرار بگیرن و این اعتماد به نفس شهروندان رو به شدت کاهش میده و باعث میشه که اعتمادشون به افراد دیگه، اعتماد بین فردی کاهش پیدا بکنه. این میزان همدلی فردی و همدلی جمعی رو میاره پایین، چون افراد بسیار قضاوت کننده میشن تو این شرایط و این در مجموع باعث میشه که انسجام اجتماعی و همبستگی اجتماعی از بین بره و به جامعه خیلی آماده باشه که پذیرای حالت قطبی شدن بشه، یعنی به شدت خیلی سریع بره تو حالت قطبی شدن و بیگانگی، افسان بیگانگی های سیاسی و اجتماعی.
خانم مطلبی، پس به این ترتیب جامعه چطور میتونه در برابر فراگیری خشونت دیداری و نمایشی مقاومت کنه؟
ایجاد گفتگوهایی از همین دست یا از بحث هایی که توی سطح رسانه ها مخصوصا ایجاد میشه، مخصوصا وقتی که حالا الان اعتراض به بحث حکومتیه، خیلی خیلی مهمه. و یکی از ابتکارهایی که در واقع والدین یا معلمان مدرسه یا کسانی که با در زمینه آموزش و پرورش کودکان میتونن داشته باشن و کمک بکنه که قضیه رو بتونه جریان رو خونسا بکنه و یکم شاید هم برعکس بکنه در دراز مدت، اینه که بتونن جلسات نقد مثلا واقعه، نقد رسانه هایی که این گزارش های از این دست رو میدن با کودکان برگزار بکنن و کودکان رو با پرسش هایی به روش سقراطی قدم به قدم وادار بکنن که اونها احساسشون رو و نظرشون رو بگن و فکر کنن که مثلا آیا این خشونت حالا به هر شکلی آیا درسته و چه عواقبی میتونه داشته باشه، مخصوصا چه خشونت هایی که در واقع به صورت اعدام هست. و این میتونه در واقع بذر تفکر خشونت پرهیز تو کودکان به وجود بیاره و همین که فرصتی بشه که اینها تخلیه بکنن و هم اون اعتماد بین فردی توی جمع های کوچکی که دارن یا با خانوادهشون رو بتونن افزایش بدن و اون همدلی که در واقع احتمال از بین رفتنش از اینجوری حفظ بشه، بلکه یک تغییری هم تو آینده، تو نسل آینده برای مقابله با این نوع رفتار که در واقع اعدام ها هست به طور کلی ایجاد بشه و قوانین شاید دههای آینده تغییر بکنه وقتی که تفکر جامعه تغییر کرده.
از دکتر سحر مطلبی، کارشناس ارشد بهداشت عمومی و سلامت مدنی میشنیدیم. و اما مدت هاست که شیوه های هورمون درمانی برای مقابله با عوارض ناشی از یائسگی برای زنان معرفی شدن، اما بعضی از آنها به دلیل نگرانی از عوارض جانبی این شیوه های درمان در استفاده از آنها مردد هستند. حالا متخصصان میگویند در مورد بیشتر زنان عوارض این درمان ها در مقایسه با منافعشان ناچیز است، هرچند تایید میکنند که هورمون درمانی برای همه زنان مناسب نیست. کامبیز کراماتی:
یائسگی میتواند به مجموعی از علائم و نشانه های آزاردهنده منجر شود، از جمله گر گرفتگی، عرق شبانه و مشکلات خواب. درمان های هورمونی نوید برطرف شدن این مشکلات را میدهند. خیلی از زنان اما در رفتن به سراغ این شیوه درمانی تردید میکنند. دلیل آن همین است که این شیوه از مدت ها پیش با سوالات و ابهاماتی همراه بوده است. زمانی به شکل مرتب و روتین تجویز و استفاده میشد، اما در سال 2002، 23 سال پیش، استفاده آزمایشی از یکی از این روش ها متوقف شد، چرا که موجب نگرانی هایی درباره افزایش احتمال ابتلا به سرطان پستان یا ایجاد لخته‌های خون شده بود. با وجود اینکه مطالعات بعدی نشان دادند که در اکثر زنان منافع و مزایای هورمون درمانی‌های امروزی به مراتب بیشتر از ریسکشان است، بخشی از نگرانی‌ها و دودلی‌ها همچنان ادامه پیدا کرد. در این حال، تعداد زنانی که ترجیح می‌دهند به سراغ این درمان‌ها بروند، رو به افزایش است. به گفته پزشکان، هورمون تراپی برای بسیاری از زنان گزینه فوق‌العاده است، اما نه برای همه. این متخصصان توصیه می‌کنند که زنان پیش از تصمیم‌گیری، حقایق ظریف پیرامون روش‌های مختلف را در نظر بگیرند. هورمون تراپی میتواند به کاهش یا حذف نشانه هایی که با کم شدن و در نهایت پایان قاعدگی زنان بروز میکنند کمک کند. زنان در آستانه و با شروع یائسگی با افت جدی سطح هورمون های استروژن و پروژسترون روبرو میشوند. یکی از شیوه‌های درمانی درمان واژینال با دوز پایین استروژن است. به دلیل شیوه استفاده از این روش میزان اندکی از این هورمون وارد سیستم گردش خون می‌شود و در نتیجه احتمال مشکل ساز شدنش بسیار پایین است. به گفته پزشکان این شیوه درمانی به خصوص برای زنانی مناسب است که بزرگترین شکایتشان مربوط به خشکی واژن است. از سوی دیگر درمان‌های همه جانبه شامل قرص، برچسب، اسپری، ژل یا حلقه‌های واژینالی هستند که دوزهایی از هورمون را وارد جریان خون می‌کنند، آن هم به میزانی که علائمی مثل گر گرفتگی را برطرف کنند. این درمان‌های هورمونی استروژن و پروژستوژن را شامل می‌شوند. به گفته انجمن یائسگی آمریکا، چنانچه هورمون تراپی در فاصله کمتر از 10 سال پس از یائسگی آغاز شود، می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و چه بسا دیابت نوع 2 را کاهش دهد و به حفظ تراکم استخوانی زنان برای مدتی طولانی‌تر کمک کند. اما در هر صورت هنوز ریسک‌هایی وجود دارد. متخصصان با تایید وجود برخی نگرانی‌ها می‌گویند زنان می‌توانند درمان با استروژن را به مدت 7 سال و درمان ترکیبی با استروژن پروژستوژن را بین 3 تا 5 سال استفاده کنند، بدون آنکه خطر و احتمال بروز سرطان پستان افزایش یابد. متخصصان انجمن یائسگی آمریکا تایید می‌کنند که استفاده از هر دو روش فوق ریسک بروز سکته مغزی را افزایش می‌دهد، اما تقریباً بلافاصله پس از قطع استفاده از هورمون‌ها این ریسک هم کاهش می‌یابد. به گفته این کارشناسان، خطر ایجاد لخته خون در صورت استفاده از هورمون‌ها به شکل قرص بیشتر است تا زمانی که به شکل برچسب، ژل یا اسپری مصرف می‌شوند. پزشکان تأکید می‌کنند که احتمال بروز بسیاری از این خطرات در مقایسه با منافع این شیوه‌های درمانی ناچیز است. به گفته آنها، عواملی مثل سن، سابقه پزشکی و طول دوره استفاده از درمان‌های هورمونی هم از موارد مهمی هستند که باید مد نظر قرار بگیرند. مثلا زنانی که سابقه سکته مغزی یا برخی مشکلات دیگر را داشتند، بهتر است سراغ این شیوه‌ها نروند. در این حال، پزشکان توصیه می‌کنند که زنان مراقب اطلاعات اشتباه یا مغلوط به خصوص در شبکه‌های اجتماعی باشند، چه در مورد مزایا و چه معایب این شیوه‌های درمانی. از سوی دیگر، همچنان برخی راهکارهای غیر هورمونی هم برای مقابله با علائم یائسگی وجود دارند. از جمله یک داروی غیر هورمونی جدید به نام فزولینتانت که با نام تجاری ووزا به فروش می‌رسد و به خصوص در مورد گرگرفتگی و عرق شبانه مؤثر است. یا یکی از داروهای کنترل سر به نام گاباپنتین که در دوز پایین می‌تواند از شدت گرگرفتگی بکاهد. داروهایی که البته باید با تجویز پزشک معالج مصرف شوند. و در آخر، آنچه که همه متخصصان بر سر آن اتفاق نظر دارند، اینکه ورزش مرتب و پیروی از یک رژیم غذایی سالم می‌تواند به مدیریت علائم یائسگی کمک شایانی بکند.
و با این گزارش به پایان ایستگاه 19 می‌رسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار شما.